کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
سفر خشم، منتخبی از مجله اوشو تایمز، سپتامبر 2000. قسمت اول، خشم انرژی است. من نمیگویم که خشم اشتباه است، میگویم که خشم انرژی است، انرژی خالص، انرژی زیبا. وقتی خشم برمیخیزد از آن هوشیار باش و معجزه را ببین که اتفاق میافتد. و اگر هوشیار باشی تعجب خواهی کرد، شگفت زده خواهی شد. شاید بزرگترین واقعی غیر منتظره در تمام زندگیت باشد که همچنان که هوشیار می شوی خشم از میان می رود. خشم دگرگون می شود. خشم انرژی خالص می شود. خشم به مهر تبدیل می شود. خشم به بخشش تبدیل می شود. خشم عشق می شود و نیازی نیست که سرکوبش کنی. بنابراین مسموم نخواهی شد و تو خشمگین نیستی، پس به کسی آسیب نمیزنی. هر دو طرف نجات یافتن، آن دیگری موضوع خشمت نجات یافته و خودت نجات یافته ای. در گذشته یا آن دیگری باید رنج می برد و یا خودت. آنچه می گویم این است که نیازی نیست کسی رنج ببرد، فقط هوشیار باش. بگذار هوشیاری وجود داشته باشد. خشم برخواهد خواست و توسط هوشیاری به مصرف می رسد. انسان نمی تواند با هوشیاری خشمگین باشد و نمی تواند با هوشیاری تمکار باشد و نمی تواند با هوشیاری حسود باشد. قسمت دوم، خشم را انباشته نکن. تو از یک کودک خشمگین هستی و آن کودک از تو عصبانی است. به صورتش نگاه کن. او چنان خشمگین و برافروخته است که می‌خواهد تو را بکشد. می‌گوید دیگر با تو حرف نخواهم زد. تمام شد. و لحظه دیگر روی زانویت نشسته و قشنگ با تو حرف می‌زند. او از یاد برده است. هر آنچه را که در آن غضب گفته با خودش هم نکرده است. در ذهنش باری سنگین ننشسته است. آری در طول آن لحظه او خشمگین بود. چیزی گفت. ولی اینک خشم رفته است و هر آنچه که در آن لحظه گفته شده نیز رفته است. او برای ابد با آن متعهد نبوده. یک شعله ناگهانی بوده. یک موج. ولی او در آنجا منجمد نشده است. موجی برخاست. دیگر نیست. او همیشه و همیشه آن را حمل نخواهد کرد. حتی اگر به یادش بیاوری خواهد خندید، خواهد گفت همهش بیمانیست، خواهد گفت من یادم نیست، این طور بوده، خواهد گفت آیا واقعا من این را گفتم، غیر ممکن است، خواهد گفت چطور میتوانم این را گفته باشم، شاید به نظرت میرسد. این یک شعله ور شدن است. این نکته باید درک شود. انسانی که لحظه به لحظه زندگی می کند، گاهی خشمگین است، گاهی شاد است، گاهی غمگین است، ولی از یک چیز می توانی مطمئن باشی که او اینها را برای همیشه حمل نمی کند. انسانی که بسیار کنترل شده باشد و اجازه نمی دهد که عواطف در وجودش برخیزند، بسیار خطرناک است. اگر به او توهین کنی، خشمگین نخواهد شد. او نگاهش می دارد. رفته رفته چنان خشمی انباشته می کند که به زودی واقعا دست به کاری زشت خواهد زد. در شعله ور شدن لحظه ای خشم هیچ اشکالی وجود ندارد. این فقط نشان می دهد که آن شخص زنده است. شعله ور شدن لحظه ای خشم فقط نشان می دهد که آن شخص نمرده است و به موقعیت پاسخ می دهد و پاسخش اصالت است. وقتی که او احساس می کند که موقعیت طوری هست که به خشم نیاز است، خشم وجود دارد. وقتی که احساس می کند موقعیت به خوشی نیاز دارد، شاد است. او با موقعیت حرکت می کند. او هیچ قضاوتی موافق یا مخالف ندارد. او چنان آرمانی ندارد. او این مفهوم مشخص را ندارد که تو نباید خشمگین شوی و موقعیت هر چه باشد تو باید غیر خشمگین بمانی. اگر شخص سعی کند که همیشه در آن حالت غیر خشمگین بماند، چه خواهد کرد؟ خشمش را سرکوب خواهد کرد و گاهی آن خشم در موقعیت‌های فوران می‌زند که تقریباً دیوانه‌وار است، از هر گونه تناسبی عاریز. او قادر خواهد بود که کسی را به قتل برساند و یا خودکشی کند و یا کاری واقعاً ویرانگرانه انجام دهد، زیرا وقتی چنان خشم زیادی رها شود بسیار مسموم است، بسیار ویرانگر است. معمولاً در خود خشم اشکالی نیست. در واقع انسانی که بتواند خشمگین شود و لحظه‌ای بعد از یاد ببرد، انسان واقعاً خوبی است. همیشه او فردی مهربان، زنده، با محبت و عاشق خواهد بود. انسانی که همیشه عواطفش را نگه می‌دارد و بیان نمی‌کند و کنترل می‌کند و کنترل و کنترل، یک انسان به اصطلاح منضبط هرگز انسان خوبی نیست. او همیشه نشان می‌دهد که از تو مقدس‌تر است. ولی می‌توانی خشم را در چشمانش ببینی، می‌توانی خشم را در حرکاتش ببینی، طوری که راه می‌رود، طوری که صحبت می‌کند، طوری که با مردم رابطه دارد. می‌توانی آن را در صورتش ببینی. آن خشم همیشه وجود دارد. می‌جوشد. او هر لحظه آماده ی ترکیدن است. اینها قاتلین هستند. جنایتکارها. اینها واقعاً اعمال شیطانی انجام می‌دهند. و اگر او به کنترل کردن ادامه بدهد، تمام آن کنترل او فقط نفسش را قوی و قوی تر می کند. و ایگو بسیار خطرناکتر از خشم است. خشم پدیده ای انسانی است. هیچ اشکالی ندارد. در یک موقعیت ساده می توانی برانگیخته شوی و چون زنده هستی به آن پاسخ می دهی. این خشم چنین می گوید که تو تسلیم نشده ای. می گوید که این موقعیتی نیست که تو آن را بپذیری. می خواهی نبگویی؟ این خشم تو یک اعتراض است و هیچ اشکالی ندارد. من با خشم مخالف نیستم. با انباشته کردن خشم مخالفم. من با سکس مخالف نیستم. با انباشته کردن امیال جنسی مخالفم. هر چیز که در لحظه ی حال باشد خوب است. هر چیزی که از گذشته هم شده باشد بد است. بیماری است. قسمت سوم، از سرکوب تا اندوه، از اندوه تا لذت. تو به سرکوب کردن خشم ادامه می دهی. خشم در درون تو جمع می شود. آن وقت جرقه ای از توهین کافی است که آتش عظیم را در درونت روشن کند. این واکنش تو مطلقاً در تناسب با آن توهین نیست و بارها درک می کنی که موضوع خیلی بزرگی نبوده. ولی من چرا چنان خشمگین شدم؟ گاهی حتی دیگری هم خشم تو رو بر نمی انگیزد. دیگری حتی متوجه هم نبوده که به تو توهین کرده و تو احساس توهین شدن پیدا کردی و خشمگین شدی. باید خشم را برای مدت‌های طولانی با خود هم کرده باشی. سرریز شده بود. آن خشم فقط منتظر بوده تا موقعیتی پیدا کند تا بتوانی توجیه کنی و مسئولیت را روی دوش دیگری بیاندازی. صبر فقط وقتی ممکن است که تو سرکوبگر نباشی، وگرنه از بی صبر خواهی شد. ببین، معمولاً خشم بد نیست. معمولاً خشم بخشی از زندگی طبیعی است. می آید و می رود. ولی اگر آن را سرکوب کنی، آن وقت یک مشکل خواهد شد. آن وقت به انباشتن آن ادامه می دهی. آن وقت مسئله آمد و رفتن نیست. خشم خود وجودت می شود. آن وقت چنین نیست که گاهی خشمگین باشی. خشمگین باقی می مانی. در غضب باقی می مانی و فقط منتظر می مانی تا کسی آن را برانگیزد یا حتی اشاره‌ای به برانگیختن کافی است تا آتش بگیری و کارهایی را بکنی که بعداً خواهی گفت دست خودم نبود. این عبارت را تحلیل کن. چگونه میتوانی کاری را انجام دهی که در اختیار خودت نباشد؟ ولی این عبارتی کاملاً درست است. خشم سرکوب شده یک دیوانگی موقت میشود. اتفاقی ورای کنترل تو رخ میدهد. اگر باز هم میتوانستی آن را کنترل کنی، کنترلش میکردی. ولی ناگهان سرریز شده است. ناگهان آن خشم در ورای تو قرار داشت. هیچ کاری نمیتوانستی انجام دهی. احساس ناتوانی کردی و خشم بیرون زد. این گونه فردی شاید عصبانی نباشد ولی در خشم حرکت میکند و در خشم زندگی میکند. به مردم نگاه کن. کنار جاده بایست و مردم را تماشا کن. دو نوع مردم خواهی یافت. فقط به صورتهایشان نگاه کن. تمام بشریت به دو نوع مردم تقسیم شده است. یکی نوع غمگین است که اندوهگین به نظر می رسد و خودش را به نوعی می کشاند و دیگری نوع خشمگین است. از خشم جوش می زند. به هر بهانه‌ای آماده منفجر شدن است. خشم اندوه فعال است و اندوه خشم غیر فعال است. و اینها دو چیز نیستن. رفتار خودت را مشاهده کن. چه وقت خودت را غمگین میابی؟ فقط در مواقعی خودت را غمگین میابی که نمیتوانی خشمگین باشی. رئیست در اداره چیزی میگوید و تو نمیتوانی خشمگین شوی. غیر اقتصادی است. نمیتوانی خشمگین شوی و باید به لبخند زدن ادامه بدهی. آن وقت اندوهگین میشوی. آن انرژی غیر فعال شده است. به خانه میایی و بهانه کوچک از زنت به دست میآوری. هر چیز بی ربط و آن وقت خشمگین میشوی. مردم از خشم لذت میبرند و آن را عزیز میدارند. زیرا دست کم احساس میکنند که کاری انجام دادند. در اندوه احساس میکنی که عملی برایت اتفاق افتاده است. تو آن بخش دریافت کننده بوده ای. و منفعل کاری با تو انجام شده و تو ناتوان بوده ای و نتوانستی واکنشی نشان بدهی و نتوانستی انتقام بگیری و عکس‌العملی نشان بدهی. در خشم قدر احساس خوبی داری. پس از یک ابراز خشم بزرگ فرد قدر احساس آسودگی می کند. راحت می شود. تو زنده هستی. تو نیز می توانی کارهای انجام دهی. البته نمی توانی با رئیست چنین کنی ولی با همسرت می توانی. آن وقت زنت منتظر می شود تا فرزندان به خانه بیایند. زیرا خشمگین شدن با شوهر نیز غیر اقتصادی است. به نظر تمام زندگی اقتصاد است. شوهر رئیس است و زن به او وابسته است و خشمگین شدن با او مخاطره آمیز است. پس زن منتظر می شود تا بچه ها بیاین. وقتی آنان از مدرسه بازگشتن، آن وقت اون می تواند روی آنها بپرد، آنها رو کتک بزند. به خاطر خودشان و بچه ها چه می کنند؟ به اتاق خودشان می روند، کتاب هایشان رو پرت می کنند و پارهشان می کنند. یا عروسک هایشان رو می زنند، یا سک ها رو می زنند و یا گربه ها رو شکنجه می دهند. آنان نیز باید کاری انجام دهند. هر کسی باید کاری بکند وگرنه شخص غمگین می شود. مردمی را در خیابان می بینید که بسیار اندوهگین هستند. کسانی که چنان اندوه عمیقی دارند که صورتشان ترکیب خاصی پیدا کرده. مردمی هستند که چنان ناتوان هستند، چنان در پایین ترین پله های نردبان گیر کردند که هیچ کسی را پیدا نمی کنند تا با او خشمگین شوند. اینها مردمان غمگین هستند. در پله‌های بالاتر نردبان مردم خشمگین را خواهی یافت. هرچه بالاتر بروی مردمان خشمگین تری خواهی یافت. هرچه پایین تر بیایی مردمان غمگین تری خواهی یافت. در هندوستان به دیدن مردمان طبقه پایین برو. نجس ها. آنان غمگین هستند. آن وقت به دیدار بالاترین طبقه یا براهمین ها برو. آنان خشمگین هستند. یک براهمین همیشه عصبانی است. آنان برای چیزهای بسیار جزئی از خشم دیوانه می شوند. آنان از طبقه روحانی هستند. یک نجس فقط غمگین است، زیرا هیچ کس از او پایین تر نیست تا بتواند خشمش را سر او خالی کند. خشم و اندوه هر دو چهره های از یک انرژی هستند. سرکوب شده. صبر وقتی می آید که تو نه غمگین باشی و نه خشمگین. صبر پدیده ای عظیم است. وقتی که نه کسی خشمگین باشی و نه کسی اندوهگین باشی، اندوه و خشم هر دو رفتن. انرژی هایت جا افتادن. متمرکز هستی و در وطن قرار داری. صبر یعنی که به وطن رسیده ای. اینک هیچ چیز تو را مختل نمی کند. هیچ چیز تو را ناراحت نمی کند. تو در درون چنان شاد و مسرور هستی که هر چیز دیگر بی ربط است. کسی که به تو توهین می کند نیازی نیست که مورد توهین واقع شوی. تو بسیار شاد هستی. آیا مشاهده کرده ای؟ وقتی که شاد هستی و دیگری به تو توهین می کند خیلی خشمگین نمی شوی. وقتی که ناشاد هستی خیلی عصبانی می شوی. این فقط ریاضیات این روند را نشان می دهد. وقتی که ناشاد باشی آماده خشمگین شدن هستی. منتظری تا خشمگین شوی. وقتی که شاد هستی همون مورد چندان اهمیتی ندارد. وقتی که انسان عمیقاً مسرور باشد و از هر لحظه از زندگیش همچون هدیه الهی لذت ببرد، چه کسی به خودش زحمت می دهد؟ آنگاه هیچ چیز ارزشش را ندارد. تو چنان چیز با ارزشی را با خود داری که هر چیز دیگر بی ربط است. یک انسان مذهبی انسانی سرکوب شده نیست. با وجودی که تمام مردمان مذهبی که شما دیده اید همگی انسانهایی سرکوب شده هستند، ولی یک ذهن مذهبی سرکوب شده نیست. یک ذهن مذهبی ذهنی شاد است. وجودی مسرور است. لطیفه برایتان میگویم. آقای آرمسترانگ عادت داشت ماهی یکی دو بار با کشیش کلیسایش گلف بازی کند. او مانند بیشتر ما عادت داشت که وقتی ضربه میزد و درست به هدف نمیخورد، به زمین و زمان و توپ و چمن و سوراخ توپ هر چه دلش خواست بگوید. ولی در حضور پدر برام این کار برایش ممکن نبود و احساس میکرد که چیزی در درونش سرکوب میشود. از سوی دیگر پدر گاهی در موقعیت‌های حساس بازی چنان سرد و ساکت بود که همین سکوت او آقای آرمسترانگ را بیشتر ناراحت می‌کرد. عاقبت از او پرسید: پدر، باید سوالی بکنم. وقتی که توپ با یک ترکه کوچک متوقف می‌شود و به سوراخ نمی‌رود، شما چگونه خودتان را کنترل می‌کنید؟ کشیش گفت: دوست خوب من، مسئله تلطیف است و من نیازی ندارم تا فریاد بکشم و فوش بدهم. البته که این کار در موقعیت تأثیری نخواهد داشت و فقط روح مرا آشفته خواهد کرد. با این وجود چون باید کاری کنم تا حالتم تلطیف شود، من توف میکنم. توف میکنید؟ کشیش گفت: بله درست است. و بگذار این را هم برایت بگویم، جایی که توف میکنم دیگر چمن سبز نمیشود. ولی این یک حقه ذهنی است و هیچ چیزی از تلطیف در آن نیست. این واژه‌ای توخالی است و به سبب همین تلطیف چیزهای زیادی برای بشریت رخ داده که می توانست از آن پرهیز شود. به سبب همین تلطیف است که هر 10 سال به یک جنگ بزرگ نیاز است، زیرا مردم به سرکوب ادامه می دهند. تمام این کار بسیار سنگین می شود. باید تخلیه شود. قسمت 4. چند تکنیک برای مشاهده خشم. بلرز و بیرون بریز. شروع به مشاهده کن. هیچ کس نمی داند که انرژی تو چگونه حرکت خواهد کرد، ولی به نوعی اتفاق خواهد افتاد. شاید روند افکارت را تغییر بدهد. ضربه بزرگ خواهد بود. این روش را آزمایش کن. خشمگین هستی، وارد خشم می شوی. ناگهان هوشیار شو. و بدنت را بلرزان و تکان بده و هوشیار بمان و ببین چه رخ می دهد. ناگهان خواهی دید که چیزی از دستت در رفته و دیگر خشمگین نیست. این خشم به نظر احمقانه می رسد. یا به صورت خودت سیلی بزن. وقتی که خشمگین می شوی، به جای اینکه به صورت دیگری سیلی بزنی که کمکی نخواهد کرد، یک سیلی به خودت بزن و ببین چه اتفاقی خواهد افتاد. ناگهان آن مکانیزمی که می خواست به روشی همیشگی عمل کند، دیگر قادر به عمل کردن نیست. تو به آن ضربه زده ای. اگر به صورت خودت سیلی بزنی، یک آگاهی در تو برخواهد خواست. یک آگاهی که الگوی ناخودآگاهی را خواهد شکست. بنابراین هرگاه می خواهی تغییر کنی، به یاد بسپار که کلیدش آگاهی است. قسمت پنجم، چگونه خشم را متحول کنیم؟ خشم متحول شده به مهر تبدیل می شود. مکانیسم سرکوب. کنترل کردن خشم بسیار آسان است و متحول ساختن آن بسیار دشوار. کنترل بسیار آسان است. می توانی خشمت را کنترل کنی. ولی چه می کنی؟ آن را سرکوب می کنی. و وقتی چیزی را سرکوب می کنی چه اتفاقی می افتد؟ جهت حرکت آن تغییر می کند. بیرون می رفت و تا آن را سرکوب کردی. حالا شروع می کند به رفتن به درون. فقط جهتش عوض می شود و برای خشم خوب بود که بیرون می رفت. زیرا آن زهر باید بیرون ریخته شود. این بد است که خشم به درون حرکت کند. زیرا تمام مکانیسم بدن ذهن تو را مسموم خواهد ساخت. و آنگاه اگر به این کار برای مدت‌های زیادی ادامه بدهی، همان گونه که همه چنین می‌کنند چه می‌شود؟ جامعه کنترل کردن را می‌آموزد، نه متحول کردن و ساختن را. جامعه می‌گوید خودت را کنترل کن و توسط این کنترل کردن تمام آن عواطف منفی عمیق‌تر و عمیق‌تر به ناخودآگاه پرتاب شدند و آن وقت به یک چیز همیشگی در درونت تبدیل می‌شوند. آن وقت دیگر مسئله این نیست که گاهی خشمگین باشی و گاهی نباشی، فقط خشمگین هستی. گاهی منفجر می‌شوی و گاهی منفجر نمی‌شوی، چون بهانه‌ای وجود ندارد یا که باید بهانه‌ای پیدا کنی. و به یاد بسپار، می‌توانی در همه جا بهانه را پیدا کنی. تو خشمگین هستی، چون خشم فراوانی را سرکوب کرده‌ای. دیگر لحظاتی وجود ندارند که تو خشمگین نباشی. فوقش این است که گاهی کمتر خشمگین هستی و گاهی بیشتر. تمام وجودت با آن سرکوب مسموم شده است. تو با خشم غذا می‌خوری و وقتی انسانی بدون خشم غذا می‌خورد، آن غذا خوردن کیفیتی دیگر دارد. تماشا کردن او زیباست. زیرا بدون خشونت غذا می‌خورد، بدون خشونت نگاه می‌کند. شاید گوشت بخورد ولی بدون خشونت می‌خورد. شاید تو فقط سبزیجات و میوه‌جات بخوری، ولی اگر خشم سرکوب شده داشته باشی، با خشونت غذا می‌خوری. ناخن‌ها و دندان‌ها، منافذ طبیعی خروج خشم. فقط با غذا خوردن، دندان‌هایت و دهانت خشم را تخلیه می‌کنند. تو غذا را چنان خرد می‌کنی که گویی دشمن است. و به یاد بسپار، حیوانات هرگاه خشمگین باشند چه می کنن؟ فقط دو کار ممکن است. آنان اسلحه و بمب اتمی ندارند. چه می توانند بکنن؟ آنان یا با ناخونهایشان و یا با دندانهایشان با تو خواهند جنگید. اینها اسلحه های طبیعی بدن هستند. ناخونها و دندانها. با ناخونکاری کردن بسیار دشوار است. زیرا مردم خواهند گفت آیا حیوان شده ای؟ پس تنها چیزی که باقی می ماند که توسط آن می توانی به آسانی خشم و یا خشونت خودت را بیرون دهی دهان است. و از آن هم نمی توانی برای گاز گرفتن دیگری استفاده کنی. تو با خشونت غذا می خوری. گویی که غذا دشمن است و به یاد داشته باش. وقتی که غذا دشمن باشد واقعا تو را تغذیه نمی کند. فقط هر آنچه را که در تو بیمار است تغذیه خواهد کرد. مردمی که خشم عمیق سرکوب شده دارند بیشتر غذا می خورند. آنان به جمع‌آوری چربی غیر لازم ادامه می دهند. و آیا مشاهده کرده اید که مردم چاق تقریبا همیشه لبخند می زنند؟ بی جهت، حتی وقتی هم علتی نباشد، مردمان چاق باز هم به لبخند زدن ادامه می دهند. چرا؟ این صورتشان است، نقابشان است. آنان چنان از خشم و از خشونت خودشان می ترسند که مجبور هستند پیوسته چهره خندان از خود نشان بدهند و آنگاه به خوردن بیشتر ادامه می دهند. بیشتر خوردن یعنی خشونت، یعنی خشم. و آنگاه این در تمام جنبه‌های زندگی تو حرکت خواهد کرد. عشق بازی می‌کنی، ولی این بیشتر شبیه خشونت خواهد بود تا عشق بازی. تهاجم زیادی در آن خواهد بود، چون شما هرگز همدیگر را در حال عشق بازی ندیده اید. نمی‌دانید چه اتفاقی می‌افتد و نمی‌توانید بدانید که چه اتفاقی می‌افتد، زیرا تقریباً همیشه در تهاجم هستید. برای همین است که انزال عمیق در عشق‌بازی غیر ممکن می شود. زیرا در عمق درون چنان می ترسی که اگر کنترل را برداری و تماماً وارد عشق‌بازی شوی، شاید معشوق یا همسرت را به قتل برسانی، یا زن شاید شوهر یا معشوقش را به قتل برساند. تو از خشم خودت بسیار می ترسی. بار دیگر که معاشقه می کنی تماشا کن. همان اعمالی را انجام می دهی که وقتی حالت تهاجمی داری انجام می دهی. صورتت را ببین. آینه‌ای در کنار داشته باش تا ببینی چه اتفاقی در صورتت می افتد. تمام اختلال‌هایی که در وقت خشم و تهاجم در صورت روی می دهد در آنجا خواهی دید. در حال غذا خوردن خشمگین می شوی. در حالت عشق‌بازی خشمگین می شوی. فعالیتی که تماماً مخالف با خشم است، مسموم گشته است. غذا خوردن که عملی مطلقاً خنثی‌ست، مسموم شده است. و آن وقت فقط در را باز می‌کنی و خشم وجود دارد. کتابی را روی میز قرار می‌دهی و خشم وجود دارد. کفش‌هایت را در می‌آوری و خشم وجود دارد و با کسی دست می‌دهی و خشم وجود دارد. زیرا اینک تو خود خشم شخصیت یافته گشته‌ای. توسط سرکوب ذهن شکاف برمی دارد. آن بخشی که می پذیری خودآگاه می شود و آن بخشی که انکار می کنی ناخودآگاه می شود. این تقسیم بندی طبیعی نیست. به سبب سرکوب رخ می دهد و تو تمام آن زباله هایی را که جامعه مردود می داند در آن بخش ناخودآگاه پرتاب می کنی. ولی به یاد داشته باش. هر آنچه را که در آنجا پرتاب کنی بیشتر و بیشتر بخشی از وجودت می شود. وارد دستهایت می شود، وارد استخوانهایت، وارد خونت، وارد ضربان قلبت می شود. اینک روانشناس ها می گویند که تقریباً 80% بیماری ها توسط عواطف سرکوب شده ایجاد می شوند. حمله ها و سکته های قلبی به سبب خشم فراوان است که در قلب سرکوب شده. نفرت چنان زیاد بوده که قلب را مسموم ساخته است. چرا؟ چرا انسان زیاد سرکوب می کند و ناسالم می شود؟ زیرا جامعه به تو کنترل کردن را آموخته است، نه متحول کردن را. و راه متحول کردن خشم کاملا متفاوت است. درست نقطه مقابل آن است. نخست در کنترل کردن تو سرکوب می کنی. در متحول کردن تو بیان می کنی. ولی نیازی نیست خشمت را بر سر دیگری خالی کنی. زیرا در اینجا آن شخص دیگر بی ربط است. بار دیگر که خشمگین شدی برو و 7 بار دور خانه بدو و پس از آن زیر درختی بنشین و تماشا کن که آن خشم کجا رفته است. تو خشم را سرکوب نکرده ای، آن را کنترل نکرده ای، آن را روی کسی تخلیه نکرده ای. زیرا اگر آن خشم را بر سر کسی خالی کنی زنجیره ایجاد خواهد شد، زیرا آن دیگری هم به اندازه تو احمق است و همچون تو ناآگاه است. اگر خشمت رو روی دیگری خالی کنی و دیگری شخص هوشمندی باشد اشکالی وجود نخواهد داشت. او به تو کمک می‌کند تا خالی شوی و آن را از طریق یک تخلیه بیرون بریزی. ولی آن دیگری نیز مانند خودت جاهل است. اگر خشمت را بر سر او بریزی واکنش نشان خواهد داد. او خشم بیشتری روی تو خواهد ریخت. او درست مانند خودت سرکوب شده است. آنگاه زنجیره‌ای به وجود می آید. او روی تو خالی می کند و تو روی او خالی می کنی و هر دو با هم دشمن می شوید. خشمت را بر هیچ کس خالی نکن. درست مانند این است که بخوای استفراغ کنی. نمی روی روی کسی استفراغ کنی. خشم نیز به یک استفراغ نیاز دارد. به دستشویی می روی. این کار تمام بدن را پاکسازی می کند. اگر استفراغ سرکوب کنی خطرناک خواهد بود. و وقتی که استفراغ کنی حالت خوب می شود. سبکبار می شوی. احساس تازگی و سلامتی می کنی. غذایی که خورده بودی اشکالی داشت و بدن آن را رد کرد. آن را به بدن تحمیل نکن. خشم فقط یک استفراغ ذهنی است. چیزی را که به درون فرستاده ای اشکالی داشته و تمام وجود روانی مایل از آن را به بیرون پرتاب کند. ولی نیازی نیست آن را روی دیگری تخلیه کنی. چون مردم آن را بر دیگران خالی می کنند، جامعه به تو می گوید که آن را کنترل کنی. بیانش کن. کنترلش نکن. نیازی نیست که خشمت را روی دیگری بریزی. می توانی به حمام بروی. می توانی برای یک پیاده روی طولانی بروی. این یعنی که چیزی در درون هست که نیازی به یک حرکت سریع دارد تا بتواند تخلیه شود. با قدری دویدن احساس خواهی کرد که تخلیه شده است. یا اینکه بالشی بردار و آن را بزن. با آن بالش بجنگ و آن را گاز بگیر تا دندانها و دستهایت آسوده شوند. پس از 5 دقیقه تخلیه سازی احساس سبکباری خواهی کرد و زمانی که این را دانستی دیگر خشمت را بر سر هیچ کس خالی نخواهی کرد، زیرا این حماقت مطلق است. بنابراین نخستین نکته در تحول خشم این است که آن را بیان کنی، ولی نه روی کسی. زیرا اگر آن را روی کسی بیان کنی، نمی توانی تماماً آن را بیان کنی. شاید بخوای او را بکشی، ولی این ممکن نیست. شاید بخوای گاز بگیری، ولی این هم ممکن نیست. ولی می توانی با یک بالش چنین کنی. بالش یعنی موجودی که به اشراق رسیده است. یک بالش روشن ضمیر است. یک بوداست. بالش واکنش نشان نخواهد داد. بالش به هیچ دادگاهی شکایت نخواهد کرد و بالش هیچ دشمنی با تو نخواهد کرد و از تو انتقام نخواهد گرفت. بالش خوشحال خواهد شد و به تو خواهد خندید. هوشیار باش. دومین نکته‌ای که بهتر است به یاد داشته باشی این است. هوشیار باش. در کنترل کردن نیازی به هیچ هوشیاری نیست. فقط به طور مکانیکی آن را انجام می دهی. مانند یک آدم آهنی. خشم می آید و مکانیزمی برای آن وجود دارد. ناگهان تمام وجودت باریک و بسته می شود. جامعه هرگز به تو نمی آموزد که هوشیار باشی. زیرا هرگاه شخصی هوشیار است کاملا باز و گشوده است. این بخشی از هوشیار بودن است. شخص باز است. و اگر باز باشی و بخوای چیزی را سرکوب کنی در تناقض است و شاید خشمت بیرون بزند. جامعه می آموزد که چگونه خودت را ببندی، چگونه خودت را به قاری تبدیل کنی، حتی به یک روزنه کوچک نیز اجازه ندهی تا چیزی از آن بیرون بزند. ولی به یاد داشته باش، وقتی هیچ چیز بیرون نرود، هیچ چیز نیز به درون نمی آید. وقتی خشم نتواند بیرون برود، تو بسته هستی. اگر سنگی زیبا را لمس کنی، هیچ چیز به درون نخواهد رفت. اگر به گل زیبا نگاه کنی، هیچ چیز به درون نخواهد رفت. چشمانت بی جان و بسته هستند. کسی را میبوسی، ولی هیچ چیز به درون نمی رود. زیرا تو بسته هستی. یک زندگی غیر حساس را زندگی می کنی. حساسیت همراه با هوشیاری رشد می کند. با کنترل کردن تو گنگ و بی جان می شوی. این بخشی از مکانیسم کنترل کردن است. اگر گنگ و مرده باشی، آنگاه هیچ چیز بر تو تاثیر نخواهد داشت. گویی که بدنت یک برج دفاعی شده. هیچ چیز تو رو متأثر نخواهد کرد. نه توهین و نه عشق. کنترل کردن تمام انرژی تو رو میگیرد و آن وقت به سادگی میمیری. و زندگی چیزی گنگ و بیجان میشود. به نوعی حملش میکنی. جامعه به تو کنترل و سرزنش کردن را آموخته است. زیرا یک کودک فقط وقتی کنترل میکند که احساس میکند چیزی مورد سرزنش است. خشم بد است. سکس بد است. هر آنچه باید کنترل شود، باید برای یک کودک همچون یک گناه جلوه کند. باید اهریمنی به نظر بیاید. خشم زنده ترین پدیده است. یک نیروی محافظت کننده است. اگر یک کودک ابدا نتواند خشمگین شود، قادر به بقا نخواهد بود. باید در لحظاتی مشخص خشمگین شوی. کودک باید وجود خودش را نشان بدهد. باید در مواقعی به وجود خیش تکیه کند. وگرنه ستون فقراتی نخواهد داشت. خشم زیباست. سکس زیباست. ولی چیزهای زیبا می توانند زشت شوند. این به تو بستگی دارد. اگر آنها را سرزنش کنی، آن وقت زشت می شوند. اگر آن را دگرگون سازی، الهی خواهند شد. خشم دگرگون شده به مهر و محبت تبدیل می شود. خشم دگرگون شده به مهر و محبت تبدیل می شود. زیرا این همان انرژی است. یک بودا مهربان است. این مهربانی از کجا آمده؟ این همان انرژی است که در خشم حرکت می کند و همان انرژی به مهر تبدیل گشته است. عشق از کجا می آید؟ یک بودا عشق می ورزد. یک مسیح خود عشق است. همان انرژی که در سکس مصرف می شود، اینک به عشق تبدیل شده. پس به یاد داشته باش. اگر پدیده طبیعی را محکوم کنی، مسموم می شود. نابودت می کند. ویرانگر و کشنده می شود. اگر آن را متحول کنی، الهی می شود. نیروی خدایی می شود. یک می باقی می شود و توسط آن می به جاودانگی خواهی رسید. و موجودی فنا ناپذیر خواهی شد. ولی به تحول نیاز است. در متحول کردن تو هرگز کنترل نمی کنی. فقط بیشتر هوشیار می شوی. خشم در حال رخ دادن است. باید هوشیار باشی که خشم در حال وقوع است. آن را تماشا کن. این پدیده زیباست. انرژی در درونت حرکت کرده و تو داغ شده ای. مانند نیروی برق نهفته در ابرهاست. مردم همیشه از آذرخش می ترسیدن. در گذشته وقتی که مردم نادان بودن و می پنداشتن که این آذرخش به این سبب است که خدا خشمگین شده است، تهدید می کند و سعی دارد تنبیه کند، تولید ترس می کردن تا مردم به عبادت بپردازن، تا مردم احساس کنند که خدا هست و تنبیهشان خواهد کرد. ولی اینک ما آن خدا را خانگی کردیم. اینک آن خدا در پنکه و در تهویه مطبوع و در یخچال و هر کجا که نیاز داشته باشی به جریان افتاده است. این خدا به شما خدمت می کند. آن خدا یک نیروی خانگی شده است. دیگر خشمگین نیست و دیگر تهدید نمی کند. توسط علم یک نیروی بیرونی به یک دوست تبدیل گشته است. همین نیز توسط دین بر نیروهای درونی صدق می کند. خشم درست مانند نیروی برق در درون توست. نمی دانی با آن چه بکنی؟ یا دیگری را با آن می کشی و یا خودت را؟ جامعه می گوید که اگر خودت را بکشی اشکالی ندارد. به خودت مربوط است. ولی نباید کس دیگری را بکشی. بنابراین یا تهاجمی می شوی و یا سرکوبگر. دین می گوید که هر دو خطاست. نکته اساسی که مورد نیاز است، هوشیار شدن است و شناختن این انرژی اسرارآمیز یعنی خشم. این نیروی برق درونی، خشم برق است، زیرا تو داغ می کند. وقتی خشمگین می شوی درجه حرارتت بالا می رود و نمی توانی خنکی یک بودا را درک کنی. زیرا وقتی که خشم به مهر تبدیل می شود، همه چیز خنک می شود. یک خنک های ژرف رخ می دهد. بودا هرگز داغ نیست. همیشه خنک است. متمرکز است. زیرا او می داند که با این برق درون چه کند. برق داغ است. منبع تهویه مطبوع می شود. خشم داغ است، منبع مهر می شود. مهر یک تهویه مطبوع درونی است. ناگهان همه چیز خنک و زیباست و هیچ چیز نمی تواند تو را آشفته سازد و تمام جهان هستی برایت یک دوست شده است. اینک دیگر دشمنانی وجود ندارند، زیرا وقتی که از چشمان خشم می نگری دیگر دشمنی نمی بینی. وقتی از چشمان مهربانی نگاه می کنی همه دوست هستند، همسایه‌ان. وقتی که عاشق باشی خداوند در همه جا هست. وقتی نفرت داشته باشی همه جا اهریمن خواهی یافت. این دیدگاه تو است که بر واقعیت تابیده است. هوشیاری مورد نیاز است، نه سرزنش کردن، و توسط هوشیاری تحول به طور خودانگیخته رخ خواهد داد. اگر از خشم خودت هوشیار باشی، ادراک در تو رسوخ خواهد کرد. فقط مشاهده کردن بدون داوری، بدون خوب و بد کردن، فقط تماشای آسمان درون خودت کافی است. مراقبه. رعد و برق زده است. خشمگین هستی. داغ شده ای. تمام سیستم اعصاب می لرزد و تکان می خورد و در تمام بدن یک آشوب احساس می کنی. لحظه ای زیباست. زیرا وقتی انرژی در حال عمل کردن است می توانی به آسانی آن را مشاهده کنی. وقتی که عمل نکند نمی توانی آن را مشاهده کنی. چشمانت را ببند و روی آن مراقبه کن. نه جنگ. فقط آن چرا که رخ داده نگاه کن. تمام آسمان پر از آذرخ شده است. برق زیادی جمع شده است. بسیار زیباست. فقط روی زمین دراز بکش و به آسمان نگاه کن و شاهد باش و مشاهده کن. آن وقت همین کار را در درون انجام بده. ابرها وجود دارند، زیرا بدون ابر هیچ آذرخشی ممکن نیست. ابرهای تیره وجود دارند. افکار. کسی که به تو توهین کرده است. کسی که تو را مسخره کرده است. کسی چیزی به تو گفته است. ابرهای زیاد. ابرهای تیره در آسمان درون و آذرخ‌های بسیار. تماشا کن. منظره زیباست. وحشتناک نیز هست. زیرا تو درک نمی کنی. اسرارآمیز است. و اگر آن راز درک نشود وحشتناک خواهد بود. از آن خواهی ترسید. و هرگاه رازی درک شود، یک برکت می شود، یک هدیه، زیرا اینک کلید را داری و با داشتن کلید تو ارباب هستی. کنترل نمی کنی، فقط که هوشیار هستی، فقط یک ارباب می شوی و هرچه بیشتر هوشیار شوی، بیشتر به درون رسوخ می کنی. زیرا هوشیاری یک حرکت به درون است، همیشه به درون جاری است. هرچه بیشتر هوشیار باشی، بیشتر در درون هستی. ناخودآگاهی یعنی پرسه زدن در بیرون از خود. خودآگاهی یعنی عمیق‌تر رفتن در وجود خود. پس نگاه کن. آسمان بسیار پهناور است و تو قادر نیستی به تنهایی نگاه کنی. وقتی که خشم وجود دارد نگاه کن. مشاهده کن و به زودی تغییری را خواهی دید. لحظه ای که مشاهدگر وارد شود، خشم شروع می کند به خنک شدن. حرارتش از بین رفته است. آنگاه می توانی بفهمی که آن حرارت رو تو به آن داده ای. هویت گرفتن تو با خشم است که آن را داغ می کند. و لحظه ای که احساس می کنی داغ نیست، ترس از بین رفته است و تو دیگر با آن هویت نداری. با آن فرق داری. با آن فاصله داری. آذرخش وجود دارد. در اطرافت هست. ولی تو آن نیستی. یک بلندی احساس میکنی. تو یک تماشاگر بر روی آن بلندی هستی. در اعماق دره رعد و برق بسیار وجود دارد. فاصله بیشتر و بیشتر میشود. و لحظه فرا خواهد رسید که ناگهان دیگر ابدا با آن متصل نیستی. آن هویت گرفتن گسسته شده است و لحظه‌ای که آن هویت گسسته شود آنگاه بیدرنگ تمام آن روند داغ به روندی خنک تبدیل می شود. خشم به مهر تبدیل می شود. قسمت ششم، سکس و خشم. اگر بخواهی به جنگی باید برای چند روز به خودت گرسنگی جنسی بدهی. می توانی از محمد علی کلی و دیگر مشت‌زن‌ها بپرسی. پیش از جنگیدن آنان باید چند روزی روابط جنسی نداشته باشند. این یک باید است. اگر سکس را سرکوب کنی خشمگین خواهی شد. تمام آن انرژی که می رفت تا به سکس تبدیل شود به خشم تبدیل می شود و بهتر است که میل جنسی داشته باشی تا اینکه خشمگین باشی. در سکس دست کم چیزی از عشق یافت می شود. در خشم فقط خشونت خالص وجود دارد و نه هیچ چیز دیگر. اگر سکس سرکوب شود شخص خشن می شود، یا نسبت به دیگران خشن می شود و یا نسبت به خودش. اینها دو امکان هستند. او یا دیگر آزار می شود و سایرین را شکنجه می دهد و یا خود آزار می شود و خودش را عذاب می دهد. ولی شکنجه در هر صورت وجود خواهد داشت. آیا می دانید که در طول قرون به سربازان اجازه ندادند که رابطه جنسی داشته باشند؟ چرا؟ زیرا اگر سربازان مجاز به داشتن رابطه جنسی باشند، خشم کافی و خشونت کافی در آنان انباشته نخواهد شد. رابطه جنسی آنها را تخلیه می کند و آنها نرم می شوند. و یک انسان نرم قادر به جنگیدن نیست. اگر سرباز گرسنگی جنسی کشیده باشد، حتما بهتر خواهد جنگید. در واقع خشونت او جانشینی برای نیروی جنسی او خواهد بود. و باز هم زیگموند فروید درست می گوید که تمام اسلحه های ما چیزی جز نماد آلت جنسی مردانه نیستند. شمشیر، خنجر، چاقو، آنان چیزی جز نماد آلت جنسی مردانه نیستند. آن سرباز مجاز نبوده تا وارد بدن یک زن شود. اینک او دیوانه ی وارد شدن است و می تواند هر کاری بکند. اینک یک خواسته بزرگ منحرف شده تمام وجودش را تسخیر کرده است. جنسیت سرکوب شده. اینک می خواهد از طریق یک شمشیر یا خنجر وارد بدن دیگری شود. در طول اعصار هر سرباز وادار شده است تا نیروی جنسی خودش را سرکوب کند. در این قرن ما شاهد یک چیز بوده ایم. سربازان آمریکایی مجهزترین سربازان دنیا هستند. آنان از نظر علمی و فناوری مجهزترین سربازان دنیا هستند. ولی آنان اثبات کردند که از هر سرباز دیگری ضعیف‌تر هستند. در ویتنام، کشوری فقیر، آنان سالهای سال تلاش کردند و مجبور شدند شکست را بپذیرند. چرا؟ برای نخستین بار در تاریخ سرباز آمریکایی از نظر جنسی ارضا شده است. مشکل اینجاست. او نخستین سرباز تاریخ است که از نظر جنسی ارضا شده است و گرسنگی جنسی نکشیده است. نمی تواند برنده شود. کشوری فقیر و کوچک چون ویتنام. این یک معجزه است. اگر روانشناسی ندانی این یک معجزه است. با تمام آن تکنولوژی، با تمام آن علم پیشرفته، با تمام آن قدرت، سرباز آمریکایی نتوانست هیچ کاری انجام دهد. ولی این یک تازگی نیست، حقیقتی باستانی است. تمام تاریخ هند آن را اثبات می‌کند. هندوستان کشوری بزرگ است، یکی از بزرگترین. فقط بعد از چین قرار دارد. دومین کشور بزرگ دنیاست و بارها و بارها توسط کشورهای کوچک فتح شد. ترک‌ها، مغول‌ها، یونانی‌ها، هر کسی آمد و این کشور بزرگ بیدرنگ شکست خورد و فتح شد. دلیلش چه بود؟ و آن مردمی که برای فتح هند آمدن مردمانی فقیر و گرسنه بودن. تحلیل من از تاریخ هند این است که در گذشته هند کشوری نبود که از نظر جنسی سرکوب شده باشد. آن اوقات روزگارانی بودن که معابدی چون خاجوراهو، کنارک و پوری ساخته شده بودن. هند از نظر جنسی سرکوب نشده بود. با وجود بودن چند روح بزرگ، بخش اعظم کشور از نظر جنسی ارضا شده بودند. در مردم کیفیتی از نرمی، عشق و وقار وجود داشت. برای هند جنگیدن مشکل بود. برای چه؟ می توانی از مسابقه دهندگان المپیک بپرسی. پیش از آن که در مسابقات المپیک شرکت کنند، برای چند روز به خودشان گرسنگی می دهند. این کار نیرو و خشونت زیاد به آنان می دهد. تو را قادر به جنگیدن می کند. سریع‌تر می‌دوی، سریع‌تر حمله می‌کنی، زیرا انرژی در درونت جوش می‌زند. برای همین است که سربازها را سرکوب کردند. فقط کافی است که سربازان ارتش‌های دنیا از نظر جنسی ارضا باشند و خواهی دید که صلح برقرار خواهد شد. اگر فقط به مردم اجازه بدهی که از نظر جنسی ارضا شوند، خشم و آزردگی و جنگ کمتری وجود خواهد داشت. و به یاد بسپار، سکس می تواند متحول شود، زیرا که یک انرژی طبیعی، خشم چنان طبیعی نیست، یک گام از طبیعت دورتر است. اینک تغییر دادن خشم دشوار است. نخست خشم باید به سکس تبدیل شود. تنها در این موقع است که می توان کاری انجام داد. کار من در اینجا همین است و برای همین است که در سراسر دنیا مورد سرزنش و محکومیت قرار دارم. من سعی دارم خشم شما را به نیروی جنسی تبدیل کنم. نخست این کار باید انجام شود. راه تغییر درونی همین است. نخست تمام انحرافات شما باید از بین برود و شما باید انسانهای طبیعی شوید. دقیق تر بگویم، نخست باید یک حیوان طبیعی بشوی و تنها آن وقت است که می توانی الهی شوی. حیوانیت می تواند به الوهیت تبدیل شود، ولی مشکل این است که حیوانیت شما نیز بسیار منحرف شده است و حیوان درون شما سالم نیست، بیمار گشته است. نخست این بیماری است که باید متحول شود و تغییر کند. خشم را تغییر بده. قسمت هفتم، به جنگ جهانی نیاز داریم؟ آیا دیده ای؟ هرگاه جنگی باشد مردم خیلی خوشحال به نظر می رسن. از زندگی به ارتعاش در می آین. گنگ بودنشان از بین می رود. و اینک می توانند با آن کشور دیگر چیزهایی نسبت بدهند که تاکنون از گفتن آن پرهیز می کردن. آن کشور دیگر شیطان می شود. دشمن خدا می شود. آن کشور دیگر خود تجلی اهریمن می شود و آن کشور دیگر باید نابود شود. کاملا باید ریشه‌کن شود. اینک ویرانگری مجاز است. نه تنها مجاز است، بلکه قابل تحسین است. خشونت مجاز است و نه تنها مجاز است، بلکه قابل تقدیر است. مردم مجاز هستند تا هر آنچه را که قبلا مجاز نبودند انجام دهند. خشم، نفرت، حسادت، خشونت، غرایز ویرانگرانه، همه چیز مجاز است. مردم احساس خیلی خوبی دارند. پس از هر 10 سال یک جنگ بزرگ مورد نیاز است. کمتر از این کفایت نمی کند. زیرا به انسان یاد داده شده که عواطفش را تلطیف کند. سکس را سرکوب کند. خشم را سرکوب کند. بیرحمی را سرکوب کند. همه چیز را سرکوب کند و سعی کند لبخند بزند، سعی کند نقاب بزند، شخصیت کاذب داشته باشد. در عمق وجود روی یک آتش فشان نشسته ای و در ظاهر لبخند میزنی. آن لبخند دروغین و نقاشی شده است. هیچ کس فریب آن را نمیخورد. ولی تو به این فکر ادامه میدهی که مشغول تلطیف عواطف هستی. هیچ چیزی تلطیف نشده است. ادراک متحول می سازد، تلطیف نمی کند. اگر درک کنی خشم از بین می رود و همان انرژی به مهر تبدیل می شود. نه اینکه تو تلطیف کرده باشی، خشم به سادگی ناپدید می شود و آن انرژی که در خشم مصرف می شد رها شده و به مهر بدل می شود. وقتی که نفرت را درک کردین، نفرت ناپدید می شود و همان انرژی به عشق تبدیل می شود. عشق با نفرت مخالف نیست. عشق نبود نفرت است. مردمان مذهبی به شرطی کردن تو ادامه می دهند. دشمنت را دوست بدار. آنان مدام به تو می گویند که هرگاه احساس نفرت داشته آن را سرکوب کن و عشق را نشان بده. من نمی توانم این را به شما بگویم. من خواهم گفت هرگاه احساس نفرت داشتی هوشیار شو. نیازی نیست که دشمنانت رو دوست بداری. تو حتی خودت رو هم دوست نداشتی. چگونه میتوانی دشمنانت رو دوست بداری؟ تو حتی عاشق دوستانت نبوده ای. چگونه میتوانی عاشق دشمنانت باشی؟ نخست خودت رو دوست بدار. دوستانت رو دوست بدار. آنگاه میتوانی بیگانگان رو دوست بداری و آنگاه میتوانی دشمنانت را نیز دوست بداری. مانند این است که سنگی کوچک را در دریاچه ساکت بیاندازی. موجهای کوچک ایجاد می شوند و آن وقت آن امواج تا کنارهای دریاچه منتشر می شوند. نخست باید عاشق خودت باشی. آن وقت می توانی عاشق جمع کوچک دوستانت باشی. آن وقت دایره‌ای بزرگتر و بیگانگان و سپس دشمنان. چنین نیست که باید عشق را بر دشمنان تحمیل کنی، وگرنه به طریق دیگر انتقام خواهی کشید. شاید فوش ندهی ولی توف خواهی کرد و آن وقت هر کجا که توف کنی چمن دیگر در آنجا سبز نخواهد شد و آن وقت تو تلطیف میکنی و مفهوم جهنم را برای دشمنان میآفرینی. در اینجا نمیتوانی برایشان جهنم بپا کنی. آن وقت در جایی در زیر زمین برایشان جهنم می‌سازی، جایی که باید در آن آتش افکنده شود. داغ داخل روغن داغ بسوزند و به انواع مختلف شکنجه شوند. اگر سرکوب کنی به هر نوع دیگر انتقام خواهی گرفت. به ما از گذشته گفته شده و این امیدواری داده شده است که دشمنان در جایی در جهنم گرفتار و شکنجه می شوند و آنان در اینجا عشق را به نمایش می گذارند. آن عشق قلابی است. آن عشق ناتوان است. من به شما تلطیف کردن را نمی آموزم. من فقط یک چیز را به شما آموزش می دهم. بگذار ادراک تنها قانون باشد. خشم را درک کن. خشم را تماشا کن. از خشم هوشیار شو. هیچ کاری نکن، فقط بگذار پیش رویت باشد، عمیقاً به آن نگاه کن و ناگهان خواهی دید که فقط با نگاه کردن به آن یک دگرگونی شروع می کند به واقع شدن. فقط با نظاره کردن خشم شروع می شود و شروع می کند به بدل شدن به مهر. کلید در اینجاست، هیچ کاری نباید انجام شود، فقط همان هوشیاری همه کار را برایت خواهد کرد. قسمت هشتم، پذیرش خشم. روزی مریدی نزد مرشد زن بانکی رفت و گفت: مرشد، من خیلی تندخو هستم، چگونه درمانش کنم؟ و بانکی گفت: به نظر جالب می آید، تندخویی‌ات را نشان بده. شاگرد گفت: هم‌اکنون آن را ندارم، پس نمی توانم آن را نشان بدهم. بانکی گفت: خب پس وقتی آن را داشتی بیاورش نزد من. شاگرد اعتراض کرد: غیر منتظر رخ می دهد و پیش از اینکه آن را نزد تو بیاورم از دست می رود. بانکی گفت: در این صورت نمی تواند بخشی از ذات طبیعی تو باشد. اگر بود هر لحظه می توانستی آن را به من نشان بدهی. وقتی که زاده شدی آن را نداشتی. باید از بیرون وارد شده باشد. توصیه می کنم که هر وقت وارد وجودت شد خودت را با یک چوب آنقدر بزن تا آن تندخویی نتواند آن را تحمل کند و فرار کند. حتی وقتی که تنها هستی خشم وجود دارد. وقتی که عصبانی هم نیستی عصبانیت هنوز وجود دارد. زیرا خشم انرژی توست. بخشی از توست. چنین نیست که گاهی مشتعل شود و سپس خاموش شود. نه. اگر همیشه وجود نداشته باشد، نمیتواند شعله ور شود. میتوانی این چراغ را خاموش کنی و یا آن را روشن کنی، ولی جریان برق باید پیوسته در آنجا جاری باشد. اگر جریان برق وجود نداشته باشد نمیتوانی آن را روشن و یا خاموش کنی. جریان خشم همیشه وجود دارد. جریان سکس همیشه وجود دارد. جریان طمع همیشه وجود دارد. میتوانی آن را روشن کنی، می توانی آن را خاموش کنی. در موقعیت ها تو تغییر می کنی، ولی در درون یکسان باقی می مانی. پذیرش به این معنی است که خشم یک عمل نیست. تو خودت خشم هستی. سکس یک عمل نیست. تو سکس هستی. طمع فقط یک عمل نیست. تو خود طمع هستی. پذیرفتن این یعنی به دور انداختن تصویر خود. و ما همگی از خودمان تصاویر زیبا ساختیم. هر کسی از خودش تصویر قشنگ ساخته است. مطلقاً زیبا. و هر کاری که انجام می دهی هرگز آن تصویر را لمس نخواهد کرد. نخواهی کرد. تو به محافظت از آن تصویر ادامه می دهی. آن تصویر محافظت شده است. بنابراین احساس خوبی داری. برای همین است که می توانی خشمگین شوی و می توانی شهوانی شوی و آشفته هم نشوی. ولی اگر بپذیری و بگویی من سکس هستم، من خشم هستم، من طمع هستم، آن وقت آن تصویر از خود بیدرنگ فرو می ریزد. تانترا می گوید که این نخستین گام است و دشوارترین، پذیرفتن هر آنچه که هستی. گاهی می کوشیم که بپذیریم، ولی هر وقت می پذیریم باز هم آن را به روشی بسیار حسابگرانه انجام می دهیم. هیلگری ما بسیار عمیق و ظریف است و ذهن برای فریفتن ما راه‌های بسیار لطیفی دارد. گاه می‌پذیری و می‌گویی آری من خشم هستم، ولی اگر این را بپذیری فقط وقتی آن را می‌پذیری که در این فکر باشی که چگونه به ورای خشم بروی. آن وقت می‌پذیری و می‌گویی خب من خشمگین هستم، حالا به من بگو چگونه به ورای آن بروم. فقط وقتی سکس را می‌پذیری که بخواهی غیر جنسی زندگی کنی. وقتی که میکوشی چیز دیگری باشی قادر پذیرفتن هستی، زیرا تصویر خودت باز هم در آینده نگه داشته خواهد شد. تو خشن هستی و میکوشی که خشونت نداشته باشی، پس میپذیری و میگویی خب من خشن هستم، من امروز خشن هستم، ولی فردا غیر خشن خواهم بود. چگونه غیر خشن خواهی شد؟ تو این تصویر را به آینده و به عقب می اندازی. در لحظه حاضر به خودت فکر نمی کنی. همیشه در آرمان‌ها به سر می بری. آرمان‌های عشق، عدم خشونت و مهر. آن وقت در آینده قرار داری. این زمان حال به گذشته تبدیل می شود و خود واقعی تو در آینده قرار دارد. بنابراین خودت را با آن آرمان‌ها هویت می دهی. آن آرمان ها راه‌هایی هستند برای نپذیرفتن واقعیت وجودت. تو خشن هستی، موضوع این است. و زمان حال تنها چیزی است که در واقع وجود دارد. آینده هنوز موجود نیست. آرمان های تو فقط رویا هستند. حقه‌هایی هستند برای منحرف کردن ذهن. تا ذهن به جای دیگر متوجه شود. تو خشن هستی. مورد این است. پس آن را بپذیر و سعی نکن غیر خشن باشی. یک ذهن خشن نمیتواند غیر خشن باشد. چطور ممکن است؟ عمیقاً به این نگاه کن. تو خشن هستی، پس چگونه میتوانی غیر خشن باشی؟ هر عملی که انجام دهی توسط ذهن خشن انجام میشود. هر کاری که باشد، حتی وقتی که میکوشی خشن نباشی، آن تلاش توسط ذهن خشن صورت میگیرد. تو خشن هستی، بنابراین کوشش برای غیر خشن بودن نیز با خشونت همراه است. تو به هر روش خشونت‌آمیز سعی داری که خشن نباشی. برای همین است که نزد این تلاشگران برای عدم خشونت می روید. آنان شاید با دیگران خشن نباشند، ولی نسبت به خودشان خشن هستند. آنان با خودشان بسیار خشن هستند. خودشان را به قتل می رسانند. و هرچه بیشتر نسبت به خودشان دیوانگی کنن، بیشتر مورد احترام هستن. وقتی که کاملا دیوانه و در مرز خودکشی هستن، جامعه میگوید اینها فرزانگان هستن. ولی آنان فقط موضوع خشونت را عوض کردن و نه هیچ چیز دیگر را. آنان با دیگری خشن بودن و اینک با خودشان خشن هستن. ولی خشونت هنوز وجود دارد. و وقتی با دیگری خشن باشی، قانون محافظت می کند. دادگاه کمک می کند و جامعه تو را سرزنش می کند. ولی وقتی بر علیه خودت خشونت کنی، قانونی وجود ندارد که از تو حفاظت کند. هیچ قانونی از تو در برابر خودت حفاظت نمی کند.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org